هر سلام الله در خانه بودند، ایشون باید پاسخگوی اینها هم می بود. یعنی نه اینکه فقط باید در واقع پاسخگوی فرزندانش و همسرش باشه، باید پاسخگوی دیگران هم باشه. خب
این یعنی نقش اجتماعی خودشون رو باید ایفا می‌کردن.
بله، این نقش اجتماعی که در واقع همسر یک مسئول اجتماعی میتونه در واقع مسئول جامعه، مسئول حکومتی میتونه ایفا بکنه. ما در زندگی حضرت زهرا سلام برای تمام اینها هم دستورالعمل داریم، هم نمونه داریم. یعنی هیچ کسی نیست که بگه که من از حضرت زهرا نمیتوانم استفاده بکنم. همه در هر جایگاهی که هستند این در واقع الگوبرداری رو دارند،
درست
میتونن استفاده بکنن. حالا نمونه اینجا بسیار زیاده. اگر اجازه بدید، یکی از مهمترین نکاتی که خب تو بحث سبک زندگی معمولا ما باهاش مواجه هستیم، بحث در واقع مواجهه و مراوده همسران با همدیگر هستش. ما اینجا در واقع چند نکته رو داریم، خصوصا در بحث تربیتی ما باید به این نکته توجه بکنیم. همسران در واقع علاوه بر این که در واقع یک نقش مستقل دارند، یک نقش در واقع عرضی هم دارند، یک نقش بالاضافه هم دارند. یعنی این که باید در واقع در کنار کس دیگری این مسیر رو طی بکنند. گاهی من میگم شخصا میخوام کاری رو انجام بدم، گاهی خود میخوام شراکتا کاری رو انجام بدم.
بله.
حالا شاید خیلی این قیاس درست نباشه، ولی خب از باب تقریب ذهن شنوندگان عرض میکنم. یه کسی شخصا خودش رفته که مغازه رو اجاره کرده یا خریده، یه کاری میخواد انجام بده، همه چیز بر اساس سلیقه اوست.
بله.
اما یه کسی میره شراکتا این کار رو انجام میده، دیگه نمیتونه بگه فقط من باید اینجا نظر بدم، بلکه باید نظر شریک خودش رو هم داشته باشه. در زندگی مشترک تمام این موارد در واقع داره به چشم میخوره، هم در واقع در بحث بنیان خود خانواده، در بحث اقتصادیش، در بحث اجتماعی، شأنیت خود خانواده در حالا جایگاهی که حضور دارن، وجود در واقع حاضر هستن، یا در محل زندگی است، یا در مراوداتی که عرض کردیم. هر چه در واقع مسئولیت این خانواده پررنگتر میشه در جامعه، نقش افراد هم در واقع به همون میزان تغییر میکنه. در بحث درون خود خانواده تربیت فرزندان هست، تعاملات خانوادگی هست، تمام اینها رو باید اینها مدیریت بکنن. من یه دو نمونه رو میخوام خدمتتون عرض بکنم. یکی این که همسران باید مواظب باشند که قید و بند برای و مانعی برای پیشرفت دیگری نباشند، هیچ کدام. حالا ما اینجا چون بحث حضرت زهرا سلام الله علیها رو داریم مطرح میکنیم، از این جنبه عرض میکنم خدمت شما. ببینید، حضرت زهرا سلام هیچ وقت مانع امیرالمومنین علیه السلام برای هیچ کاری نبود. این که شما میبینید که عرض هم کردم در اول عرایزم که ایشان همسر یک مجاهده، مجاهدی که مدام در جبهه‌های جنگ حضور پیدا میکنه، هر جنگی که داره اتفاق میفته، حتی خود پیغمبر در برخی از جنگ‌ها نیست ولی امیرالمومنین علیه السلام در اون جنگ‌ها هست.
بله.
ما به ندرت، بسیار معدود و انگشت شمار، شاید یکی دو مورد فقط بتونیم جنگی رو پیدا بکنیم که امیرالمومنین درش حضور نداشته باشه.
فقط غزوه تبوک دیگه.
بله. موارد بسیار محدوده. در تمامی موارد دیگر امیرالمومنین حضور داره. یعنی در این 9 سال زندگی مشترک شاید حداقل سالی 6 ماه رو به تعبیری امیرالمومنین علیه السلام در میادین جنگ حضور داشت. یعنی 6 ماه از 100 سال منزل نبودن ایشون. خب مدیریت خانواده با حضرت زهرا سلام الله علیها بوده، اداره فرزندان و غیره. و از طرف دیگر منعی برای امیرالمومنین علیه السلام ایجاد نکرد که ایشون مثلا حالا بس شما رفتی جهادتو کردی، مگه یک بار، دو بار، سه بار؟ نه، تا وقتی که نیاز بوده امیرالمومنین علیه السلام باید در جبهه‌های جنگ حضور پیدا می‌کرده، حضرت زهرا سلام پشتیبانی کرده.
خب شاید حضرت زهرا سلام الله علیها به خاطر پدرشون مانع نمی‌شدن.
این هم باز یک خودش یک نکته است که ببینید وظیفه کسی که در واقع جایگاه اجتماعی پیدا که همین که نکته که عرض کردم خدمت شما، چه ما جایگاه خود پیامبر رو در نظر بگیریم، چه جایگاه امیرالمومنین سلام در نظر بگیریم، ببینید حضرت زهرا داره نقش خودش رو ایفا میکنه الان اینجا. خب سوال، اگر حضرت زهرا سلام در این جایگاه نبودن چه میکردند؟ اگر پدرشون پیغمبر نبود چه میکردند؟ ببینید این که ایشون وظیفه شناسی داره در جایگاه دختر پیغمبر، که عرض کردیم نقش های چندین گانه حضرت زهرا سلام الله علیها، جایگاهشون به عنوان دختر پیغمبر، جایگاهشون به عنوان همسر امیرالمومنین علیه السلام جوری طراحی شده و جوری ایشون داره مدیریت میکنه که در واقع هم پیامبر از ایشون راضی است و هم امیرالمومنین علیه السلام از ایشون راضی است.
یعنی حضرت زهرا سلام الله علیها خودشون به ماهیه چون معصوم هستن و بصیرت دارن و نگاه الهی دارن، همسرشون در خدمت اسلامه. و داره مجاهدت میکنه و ایشون هم منی ایجاد نمیکنه و بلکه تشویق هم میکنه احسن. با مدیریت پشت جبهه
در مجاهدت حضرت زهرا سلام علیها تعریف شده است خاصه ایشون، یعنی شما نقش امیرالمومنین علیه السلام رو جای دیگری میبینید، نقش حضرت زهرا رو جای دیگری میبینید.
درست.
که اینها مکمل هم دیگه هستند، هیچ قید و بندی به پای دیگری نمیندازن که او رو منع بکنن از پیشرفت. حالا پیشرفت میخواد پیشرفت در عرصه جهاد باشه که حالا امیرالمومنین به عنوان یکی از شاخص‌ها عرض کردیم خدمت شما، یا در زندگی‌های ماها میتونه این نقش‌ها ایفا بشه. مثلا ما گاهی اوقات دیدیم که بعد از ازدواج معمولا همسران از مباحث علمی باز میمونند، از مباحث اجتماعی باز میمونند.
منظور خانم هاست دیگه، درسته؟
چه خانم ها چه آقایون هیچ فرقی نمیکنه. حتی یک آقا مثلا بعد از ازدواج به خاطر تعهدی که پیدا میکنه و تعهدی که به خانواده پیدا میکنه، گاهی اوقات نمیتونه کفاف خانواده رو بده و از حالا مسیر علمی خودش باز میمونه. خب اینجا نقش همسران میتونه خیلی مکمل باشه و میتونه خیلی کمک کننده باشه. ما بسیار موارد داشتیم که در واقع خود خانوم ها محرک اصلی بودند برای ادامه تحصیل، محرک اصلی بودند برای ادامه فعالیت های اجتماعی و حتی تقویتشون و در واقع بیشتر به بروز رسوندنش. اینها بسیار مهمه. ما میبینیم که حضرت زهرا سلام علیها در هیچ عرصه امیرالمومنین سلام رو محدود نکرد. یعنی رفتاری که امیرالمومنین علیه السلام قبل از ازدواج داشتند، چه در عرصه جهادی و چه در سایر عرصه ها، عیناً همونها ادامه پیدا کرده.
که قیدی باید بهش بزنیم دیگه، چون اگر قرار باشه که مثلا خب من میگم حضرت علی علیه السلام حد و حدود خودشون رو میشناختند، حضرت زهرا سلام الله علیها هم همینطور، و چون مقام عصمت رو هم داشتن میدونستن که در اولا در هر عرصه‌ای ورود نمیکنن، هر عرصه‌ای هم ورود کنن مرضی الهی است. ولی آیا میشه الان ما با همین اتقان راجع به زندگی‌های امروز دو زن و مرد مسلمان به این راحتی بخوایم صحبت بکنیم که هیچ قید و بندی نباشه؟
نکته ای که اینجا باید اشاره بکنم این هستش که ما وقتی که داریم بحث سبک زندگی مطرح میکنیم، قاعدتا قابلیت الگو برداری و کپی برداری رو داریم.
بله
یه موقعی است که ما میگیم که حضرت زهرا سلام علیها بر اساس عصمت و بر اساس اون علم الهی، در واقع ما روایت هم داریم در این زمینه که در واقع علمشون علم الهی است، بر اون مبنا دارند در واقع تشخیص وظیفه میدند. یک موقعی است که داریم میگیم که بر اساس الگوی موجود دارند افرادی در واقع تشخیص وظیفه میدند، که حالا نمونه هاش رو ما در عصر خودمون هم داریم. ما در کشور خودمون بعد از انقلاب جنگ 8 ساله رو داشتیم.
درسته.
خب این همسران شهدا، مادران شهدا، اینها آیا تشخیص وظیفه ندادند؟ خب در بهترین شرایط این کار خودشون انجام دادن. حتی یا همین الان همسران و در واقع مادران و سایر اعضای خانواده شهدای مدافع حرم، آیا اینها الان تشخیص وظیفه نمیدن؟ آیا بر اون مبنا حرکت نمی کنند؟ آیا مشابهت رفتاری و حتی گفتاری در خیلی از موارد بین اینها و حضرت زهرا سلام الله وجود نداره؟ چرا داره؟ لذا این تشخیص وجود داره و این الگوبرداری قابلیت امکان داره و ما میتونیم در واقع به این مسیر بریم. این که عرض میکنیم زندگی حضرت الگوست و قابلیت کپی برداری داره به خاطر همینه که بله ایشون بر اساس علم الهی و سایرین بر اساس علم اکتسابی و همین الگویی که وجود داره تونستن از ایشون بهره برداری بکنن و در واقع تشخیص وظیفه بدن.
درست.
این یک نکته ای که بسیار مهم هست در زندگی ها باید ما بهش توجه داشته باشیم. اینها خاص نیست که بگیم که قابل دستیافتن نیست. اگر این گونه بود اصلا اونها به عنوان الگو مطرح نبودند. یه صحبتی رو از آقا قبلا چند سال پیش در جمع برخی بانوان داشتن در خصوص شخصیت حضرت زهرا سلام الله علیها. من جالب که اشاره بکنم که ایشون فرمودن که حضرت زهرا سلام الله یک حقیقت، یک واقعیتی است اما شبیه اسطوره هاست. بله ظاهرا ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم که آیا همچین اصلا همسری دیگه پیدا میشه؟ خب بله مسلما این که عرض کنم خدمت شما که داریم در روایت که جبرئیل به پیامبر عرض کرد که خداوند میفرماید که هیچ مولودی رو من در عالم در واقع پاکتر و در واقع عزیزتر از فاطمه نیافریدم. خب ما این رو داریم، اما اسطوره ای که در واقع واقعیت داره، وقتی که واقعیت داره، وقتی که حقیقت داره، وقتی که هست، یعنی این که قابلیت در واقع الگو برداری وجود داره،
مراتب داره دیگه جناب آقای
سنتی. بله در هر مرحله ای. حالا ما به کمال در واقع معارف و رفتار حضرت علی سلام واقعا نمیتونیم برسیم، اما در حد خودمون تا اونجایی که میتوانیم باید از این الگو استفاده بکنیم.
یعنی حضرت زهرا سلام الله علیها در قله بندگی ایستاده است و ما میتونیم به سمت اون حرکت بکنیم، با اون چشم انداز به سمت اون حرکت
افق حرکت میکنیم، به سمت افق میریم. حالا تا هر جا که رسیدیم کمال مطلوب ما حرکت نه سکون. ما باید حرکت بکنیم، در این مسیر بریم، هر جا که رسیدیم اونجا کمال ماست.
درسته
که انشالله خداوند همین توفیق رو به ما عنایت بکنه
انشالله.
اگر فرصت هست من ادامه بدم و الا در بخش بعدی در
اجازه بدیم من این بخش رو با اجازه شما با یک حدیثی از حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها به پایان ببرم و در بخش بعدی دوباره شنونده فرمایشات شما خواهیم بود. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها می فرماید پیروی از ما اهل بیت، نظام امت و رهبری ما عامل وحدت و جهاد مایه عزت و سربلندی اسلام است. خب شنوندگان محترم رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما هستیم با ویژه برنامه آفاق که میپردازه به سبک زندگی فاطمی و کارکردهای اون در جامعه امروز ایران. کارشناسان محترم این برنامه سرکار خانم مریم شایسته استاد دانشگاه و جناب حجت الاسلام و المسلمین علی صدیقی پاشاکی مدرس دانشگاه هستند. خانم شایسته از محضر شما در بخش قبلی برنامه پرسیدم راجع به سبک زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها، در بخش دعا و مناجات شما یک فرمایشاتی داشتین و شاهد مثالتون حدیث کسا بود. آیا موارد دیگه هست که راجع به اون تحقیق کرده باشین و به نکات جدیدی دست پیدا کرده باشین؟
پیروی گفته های کارشناس عزیز و محترممون با دعای حضرت زهرا سلام الله علیها در واقع واقعیت بهتر و کاملتر میبخشم که حضرت زهرا سلام الله علیها وجهه حالا اجتماعیشون، فرهنگیشون، همسرداریشون، جامعه داریشون، اما در دعا خیلی برای من این نکته جالب بود که وقتی حضرت زهرا سلام الله دارن دعا میکنن اینطوری دعا میفرمایند که اللهم انی اسالک به محمد المصطفى و شوقه الیه. اللهم هم میدونید دیگه وقتی که ما اللهم رو به کار میبریم یعنی اون عظمت و بزرگی فوق‌العاده خداوند متعال، یا الله نمیگیم، اللهم حضرت فرمودن. از خدا درخواست میکنن که چی؟ به حق حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و شوق و اشتیاقی که به من دارن و به بعلی علی المرتضی و حزنه علی و به همسرم علی علیه السلام و حزن و اندوهی که نسبت به من به عنوان همسرشون دارن و به الحسن المجتبا و بکائهی علیه و به فرزندم امام حسن و گریهش بر من، گریهاش بر من و به الحسین شهید و کعابتهی علیه و به امام حسین فرزندم و اون افسردگی و اندوه شدیدش نسبت به من و به بنات الفاطمیات و تحسرهن علی و به دخترانم فواطم و حسرتشون بر من. چی میخواد به حضرت زهرا سلام الله دیگه؟ از اینا بالاتر نداره حضرت تو دعا بیاره.
بله.
و بعد ایشون میفرمایند که انتر هم و تغفر للعصات من امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و تدخلهم الجنه. از خدا میخواهد که به رحم کنه، بیامرزه کیا رو؟ عاصیان و معصیت کاران و گناهکاران حضرت پیامبر رو، امت پیامبر رو، اونها رو داخل بهشت بفرماید. چرا؟ در جواب خدا میفرماید انک اکرم المسئولین و ارحم الراحمین، چرا که تو بزرگترین، گرامیترین مسئولیت پذیرها هستی و مهربانترین مهربانان هستی. یعنی گمانم اینه که این دعاهای کوچک به ظاهر ولی عمق معارف رو در خودش جای داده و در واقع درس زندگی برای ما که قبل از این که برای خودمون دعا کنیم برای دیگران دعا کنیم، قبل از این که برای خودمون بخواهیم برای دیگران بخواهیم.
یعنی شما میفرمایید با توجه به این سبک دعای حضرت زهرا سلام الله علیها، میفهمیم که اولا خود حضرت زهرا چقدر محبت دارن به امت پیامبر و اینکه حضرت با این شخصیت عظیمی که دارن چنین دعایی میکنن در مورد تازه اوساط امت پیامبر، یعنی کسایی که عصیان کردن و گناهکارن، حالا خوبان امت که جای خود دارن. و شما میگید این یکی از سبکای زندگی حضرت بوده که ما باید بهش متمسک بشیم.
واقعا
جناب آقای صدیقی، در بخشای قبلی برنامه راجع به برخی از مصادیق سبک زندگی فاطمی شما مواردی رو برای ما احصا کردید و تشریح کردید. میشه لطفاً در این بخش از برنامه هم مورد دیگه ای رو برای ما تشریح کنید؟
یکی از مواردی که ضرورت داره ما در بحث مسائل مربوط به همسران مورد توجه قرار بدیم این هستش که همسران باید باعث تعالی، تکامل و در واقع همقدمی باشند، یعنی این که بتونند کمک کنند همدیگر رو در تمام موارد. این روایت مشهور امیرالمومنین علیه السلام که تقریبا به نظرم شنونده ای نیست که نشنیده باشه که پیامبر مدتی بعد از ازدواج این دو بزرگوار به خانه امیرالسلام میان و از ایشون در مورد فاطمه زهرا سلام الله سوال میکنند که او چجور همسری است. حضرت عرضه میکنند که نعم العون علی طاعت الله، بهترین کمک برای بندگی خداست. این یعنی که در واقع ایشون داره کمک میکنه امیرالمومنین سلام رو به تعالی، به رشد، توقف ایجاد نکرده و بالعکس هم البته همینطور هست. یعنی همسران هر کدومشون باید اون یکی رو کمک بکنن داره پیشرفت در هر زمینه ای که عرض کردید در بخش قبلی که در واقع بند نباشند به پای یکدیگر، بلکه در اینجا داریم عرض میکنیم که باعث تعالی باشند. یکی از در واقع شاخصه های این مقوله من به نظرم میرسه که یک تعاملی باید در خانواده صورت بگیره. کاری که حضرت علیه السلام انجام میدادن در خانه به همراه حضرت زهرا سلام الله علیها و ما هم میتونیم همین الگو برداری رو باز همینجا داشته باشیم. ببینید عبادت یکی از ارکان تعالی است در بندگان. چقدر خوبه که همسران بتونن در واقع در همین عبادت و بندگی خدا همدیگر کمک بکنن.
بالاتر از فرمایش شما من فکر میکنم با توجه به نص قرآن که میفرماید که ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اصلا بحث خلقت جن و انس بحث عبادت و بندگیه.
بله، سایر موارد هم همینجا هست. یعنی ما البته میتونیم تمام وظایف اجتماعی خودمون رو هم در قالب عبادت تعریف بکنیم دیگه. وقتی که نیت ما، قصد ما تقرب الهی باشه، همین اعمال رو، حتی مراجعه کنندگان ما توی اداره وقتی که مراجعه میکنم ما نیت قرات الله بکنیم، خدایا به خاطر رضای تو من مشکلات بندگان تو رو برطرف میکنم،
این خودش میشه عبادت.
بله، نیت الهی داشته باشیم، حتی با وضو سر کار حاضر باشیم، همه اینها نیت ها رو عبادی میکنه و میشه در واقع جنبه عبادت پیش بشون. حالا بحثی که من الان میخوام مطرح کنم این هستش، ببینید همسران گاهی اوقات حالا مثلا نمیتونن برن مسجد نماز جماعت بخونن، توی خونه میتونن نماز جماعت بخونند. وقتی که همسر به همسر خودش اقتدا بکنه، خانومی به شوهر خودش اقتدا بکنه توی نماز، این در واقع یک تأیید بسیار عالی روانی هست برای اون همسر، این که ببینه که مقبول اهل خانه خودش هست.
بله،
ببینید ماها در تعارضات و تعاملات اجتماعی خیلی ممکنه در واقع مشکلاتی به همون دست بده. آغاز میاد بیرون، مشکلاتی بهش دست میده، ممکنه حتی سرخوردگی های اجتماعی براش به وجود بیاد، اما وقتی وارد منزل میشه و عرض کنم خدمت شما که تأیید همسرش رو میبینه، میاد جانمازش رو پشت سر همسرش پهن میکنه و نماز میخونه، این در واقع یک سکون آرامشی بهش میده. چیزی که امیرالمومنین علیه السلام فرمودن که من هرگاه به چهره فاطمه نگاه میکردم آرامش بر من مستولی میشد، این در واقع همون الگو برداری هست. چنان که از حضرت علیه السلام آرامش میدادند، همسران به همدیگه آرامش بدند، هم قدم باشند با همدیگه. یا نکته دیگه رو من عرض بکنم، مؤید همدیگه باشند، همدیگه رو تایید بکنند. یه روایت خیلی زیبایی است ما در منابعمون داریم که ای کاش فرصت خیلی مناسب تری بود که ما این در واقع روایت رو خیلی باز تشریح میکردیم، فرصتی نیست. معروف به روایت مفاخره، یک در واقع مفاخره بین امیرالمومنین علیه السلام و حضرت زهرا سلام الله علیها اتفاق میفته. حالا من تعریف بخوام بکنم از این جریان مفاخره، ببینید گاهی اوقات همسران توی منزل با همدیگه ممکنه یه صحبتهایی داشته باشن پیرامون داشته های خودشون. بله. هر کدوم بالاخره یکی خودشون میخواد مثلا بالا نشون بده، بگه که من این چیزا رو داشتم. این بالاخره اون افتخاری که انسان به خودش داره، حالا یا ممکنه به فامیلش داشته باشه یا ممکنه به عرض کنم خدمت شما که سوادش، داشته هاش، حالا هر چیز دیگری که بالاخره هست. گاهی اوقات اگر دیده باشید در بعضی از موارد اینها به تنش میرسه.
بله.
آقا از خودش تعریف میکنه، خانم از خودش تعریف میکنه، گاهی اوقات میخوان همدیگر رو سرکوب بکنن. حتی توی این جریان مفاخره نکته خیلی ظریف و خیلی زیباست که این شبیه این برخورد در بین امیرالمومنین و حضرت زهرا سلام الله علیها هست، اما مدیریت اینها و چگونه پرداخت اینها به همچین نیازی که به نظرم به نظر شما یک نیاز طبیعی هم هست که هر کدوم میخواد خودش رو معرفی بکنه به اون یکی، این معرفی در واقع هم میخواد ایجاد محبوبیت بکنه، هم میخواد ایجاد عزت برای خودش بکنه و دوستی که طرف مقابل او رو عزیز ببینه. اما ما گاهی اوقات متأسفانه رفتار نسنجیده میایم اون طلب عزت رو سرکوب میکنیم در افراد و منجر به تنش‌های خانوادگی تا جاهایی که خب متأسفانه گاهی اوقات به اختلافات بسیار عمیقی هم منجر میشه. مثلا بحث از اینجا شروع میشه در این جریان مفاخره که اینها امیرالمومنین سلام و حضرت زهرا سلام الله علیها بحثشون میشه که کدوم یکی از ماها بیشتر محبوب پیغمبریم، پیغمبر که بیشتر کدومو دوست داره.
بله.
تا کار به اینجا میرسه که خودشون عرضه میکنه به پیغمبر، میگن که بریم از خود پیغمبر بپرسیم. این هم یک در واقع باز درس دیگری است از این زندگی، در اختلافاتی که اگر ممکنه در بین همسران ایجاد بشه خودشون نگن که خودمون عقل داریم بزرگیم تصمیم میگیریم، نه، سریع ارجاعش میدن به بزرگتر، یعنی میان پیش پیغمبر که پیغمبر در واقع این مسئله رو بر اینها حل بکنه.
صراحت قرآن دیگه، رد ول رسول.
بله دیگه،
تو تنازعاتی. بله. که هست.
بله. و جالب اینجا ببینید جواب پیغمبر هم خیلی جواب زیرکانه است، یعنی انقدر پیامبر زیرکه در جواب دادن که نمیگه که من مثلا به فرض مثال مثلا علی رو بیشتر دوست دارم یا فاطمه رو بیشتر دوست دارم، بعد امر رو تمام بکنه، بعد اون وقت یکی مثلا احساس سرشکستگی بخواد بکنه. پیامبر در پاسخ این مفاخره بین علی علیه السلام و فاطمه سلام الله علیها میفرمایند که به خطاب حضرت زهرا سلام الله علیها میفرمایند که من تو رو بیشتر دوست دارم اما علی بر من عزیزتره. این خیلی زیرکانه است، هیچ کدوم احساس سرخوردگی نمی کنند، یکی محبت بیشتری رو دریافت می کنه، یکی عزت بیشتری رو دریافت می کنه، هر دو محبوبیت دارند، هر دو عزت دارند. پیامبر با این جواب زیرکانه دل هر دو رو به دست میاره. و نکته جالبی که اونجا در محضر پیامبر اتفاق میفته، باز این مفاخره صورت میگیره، خیلی نکاتی بین اینها رد و بدل میشه. من یک نمونه رو فقط اشاره میکنم با توجه به اینکه وقت شاید کمی زیغ شده باشه. ببینید امیرالمومنین در بیان فضیلت خودش در چند موردی که حالا مطمئن شده یه نمونش من دارم عرض میکنم، حضرت میفهمد که من همان طوفان نوح هستم که خدا به واسطه من کفار رو تنبیه کرد. خب یک مفاخریست برای خودش دیگه، داره افتخار میکنه به این که من این عزت رو دارم. حضرت زهرا سلام الله نمیاد یک چیز دیگری بگه که سرکوب بکنه امیرالمومنین سلام رو. چی میفرماید؟ میفرماید که و من آرامش آن طوفانم. این جمله حضرت زهرا سلام الله چندین مفهوم داره، یکی از مفاهیمش اینه، اولا من قبول دارم تو این هستی.
بله.
اون طوفان تو هستی، طوفان نوح که باعث سرکوب کفار شد. قبول دارم، تایید. از اون طرف نقش خودش رو هم داریم فهمیم که من آرامش آن طوفان هستم که خدا به واسطه من مؤمنین رو در جهان آرامش داد. ببینید هم نقش محوری خودش در ایجاد آرامش، مثلا عرض کنم خدمت شما که خداوند میفهمد که ازدواج بون که چی بشه؟ که به واسطه اونها آرامش بگیرید. این نقش در واقع محوری همسر در خانه، نقشی که هم مؤیده هم مکمله، فقط بحث تاییدم حتی نیست، حتی تکمیل کننده هم هست. تو طوفانی، من آرامش طوفانم، چون طوفان فقط که سرکوبی نداشت که، بالاخره آرامش داشت، سکون داشت، در واقع باعث تطهیر زمین شد. تمام این نقش های مابقیش به حضرت زهرا سلام علیها برمیگرد. ببینید این یک جریان مفخر است که حالا این ادامه داره ها، در تمام موارد همین گونه است. امیرالمومنین یه سری چیزی میفهمد، حضرت زهرا هم تایید میکنه و هم نقش خودش رو
مطرح میکنه،
تا جایی که در واقع پیامبر باز مدیریت میکنند و عرض میکنه قائله، حالا قائله که نه، حالا این موضوع در واقع به سرانجام میرسه. ببینید
درست.
این بحث تایید پذیری، تایید کردن، اینها نقش هایی است که ما توی خانواده نیاز داریم بشناسیم و به اینها عمل بکنیم. خب این نمونه رو من عرض کردم خدمت شما، همه همسران میتونن در واقع به این روش متمسک بشن. اولا اگر اختلافی شد سریع مراجعه کنه بزرگتر، بعد اون طرف همدیگر رو سرکوب نکنن هیچ وقت. چه بسیار از عرض کنم خدمت شما که طلاق هایی که توی جامعه ما داره اتفاق میفته، نه فقط در جامعه ما، در کل دنیا داره اتفاق میفته، که به خاطر همین سرکوفت هاست، به خاطر عرض کنم خدمت شما که عدم
ندیدن محاسن همدیگه،
بله، ندیدن همین خوبی ها و به تعبیر شما محاسن هستش. این که من عرض کردم خدمت شما که برای تمام مردم دنیا این سبک زندگی اثر میکنه و کارساز است، یکیش همینه.
درست.
این تایید رو نه فقط مسلمان نیاز داره، نه فقط غیر مسلمان نیاز داره، همه نیاز دارن این تایید رو. لذا این الگو رو ما میتونیم به همه دنیا هم حتی ارائه بدیم، بگیم که این سبک ببینید چقدر سبک دلپذیری است، چقدر قشنگ میتونه زندگی ادامه پیدا کنه و چقدر با لذت انسان میتونه اختلافاتی که اتفاق میفته رو حل بکنه و به سرانجام برسه، بدون اینکه هیچ کدوم از دیگری دلخور باشن و ناراحت باشن.
البته الان در علم روانشناسی جهان امروز هم اینا داره گفته میشه دیگه، مطرح میشه.
بله بله.
یعنی اینکه زن و مرد در زندگی مشترک خودشون اگر محاسن خودشون رو به هم دیگه بگن، مهارت هایی که دارن، تمام مندی هایی که دارن و تاییدی که میگیرن، در واقع کمک میکنه به قوام اون زندگی، پایداری اون زندگی و تشویقی میشه برای ادامه اون اخلاق نیکی که همسران دارن.
در بین مواردی که مطرح هست در سبک زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها، که البته خب این موارد بسیار متعدده، من چون فقط دارم بحث تربیتی رو مطرح میکنم فعلا توی این برنامه، اجازه میخوام یکی دو نمونه رو هم اشاره بکنم با توجه به اینکه وقت بسیار محدود هست. انشالله ما بقیه مباحث اگر فرصتی بود در برنامه آتی انشالله عرض بشه.
انشالله.
یکی از نکاتی که در مباحث خانوادگی و تربیتی خیلی مهم هست، بحث در واقع هم نظر بودن و هم سبک بودن در تربیت، عدم تعارض، چه تعارض اخلاقی، چه تعارض اعتقادی، چه تعارض اجتماعی، هر موردی رو، که حالا این بخشش برمیگرده به اون کفیت فرهنگی و اجتماعی و عقیدتی که همسران باید با همدیگه داشته باشن. اینها نکات بسیار مهمی است. ما اگر می‌بینیم همسرمون کف ما نیست، اون کسی که حالا انتخاب کردیم کف ما نیست، باید احتیاط بکنیم، یا از اول جلو نریم، یا اگر هم اقدام کردیم سعی کنیم در وهله اول در واقع کاری بکنیم که همسرمون هم فکرمون بشه. حالا یا آقا یا خانم فرق نمی‌کنه، من نمی‌خوام الان بیام در واقع این وسط کسی تحمیل بکنه نظرش رو، اما در واقع این نیاز رو ما داریم. یک نکته‌ای که حالا اینجا مطرح هست این هستش که ببینید فرزندانی رو حضرت علی علیه السلام و حضرت فاطمه زهرا سلام تربیت کردند که این فرزندان همشون در یک مسیر هستند. حالا شاید برخی از شنوندگان ما بگن که خب فرزندان اینها هم خودشون معصومند، امام حسن و محسن خودشون معصومند، اما باید ببینیم که اینها در دامان کدوم افراد تربیت شدند.
درست.
بالاخره اینا فرزندان این پدر و مادر بودند. ببینید تعارض تربیتی اینجا ما نمیبینیم، چنانی که در واقع ما در روایات هم داریم که اگر هر کدوم از حسنین علیهم السلام جای دیگری بودند، همون کاری رو میکردند که همون امام در وقت خودش انجام داد. لذا این نشان دهنده این هستش که سبک تربیت یک سبک بسیار خاصی است که و ما هم باید این کارو انجام بدیم. اگر همسر خانوم یک در واقع تنبیهی رو در نظر میگیره، تشویقی رو در نظر میگیره، آقا هم اگر قبول نداره اونجا فعلا نباید اقدام عکس العملی انجام بده که با ایجاد تعارض بکنه. فرزندان نباید تعارض تربیتی ببینند
در رفتار پدر مادر،
در رفتار پدر و مادر که باید این تایید در واقع حتما همراه باشه.
خیلی متشکرم، متاسفانه فرصت ما به اتمام رسید، بیشتر از این نتونستیم راجع به این موضوع بست و شرح داشته باشیم. ان شاء الله اگر عمری باقی باشه و فرصتی باشه در برنامه بعدی آفاق به این موضوع هم میپردازیم. ضمن تشکر از شما جناب آقای صدیقی و همینطور سرخا خانم شایسته، از شما شنوندگان محترم هم سپاسگزارم که تا انتهای برنامه با ما همراه بودید. همگی شما عزیزان رو با این دعای زیبای امام علی علیه السلام به خدای بزرگ میسپارم که نسأل الله منازل الشهدا و معایشة السعدا و مرافقة الانبیا.